بسم الله الرحمن الرحیم. خب فردا روز مبارکه مبعث پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، روز بسیار با برکتی. تبریک عرض بکنیم روز خدمت شما و همه شیعیان و مسلمان ها. عرض به خدمت که حدیثی رو علامه مجلسی تو بهارالانوار جلد 17 صفحه 307 به بعد نقل کردند. حدیث طولانیه، حدیث 15 هم. این حدیث هم از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام نقل کردند. حدیث بسیار طولانیه، منتها من بخشیشو میخونم دیگه، کلش بخوایم بخونیم جلسه تموم میشه. عرض به خدمتتون که این حدیث در مورد کیفیت بعثته که همون 27 رجب. حالا تو حدیث نیومده چه روزیه، حالا خب اینکه مشهوره 27 رجبه، اختلافی از همه چیز، ولی به هر حال 27 رجب معروفه که پیغمبر مبعوث شدن. حالا نزول قرآن کی بوده، دوبار بوده، یه بار بوده، دفعی بوده، تدریجی بوده، چی بوده، اینا مباحث علوم قرآنیه که مفصل جای دیگه بحث شده، فعلا با این کار نداریم. بعد عرض به خدمتتون که یک چیزی که مشهور شده بین زبان در زبان‌ها و کتاب‌ها، و اونم به خاطر اینکه مضمون بعضی از احادیثه، اونم این که خلاصش اینه که اون آیات یا ایها المزمل و مدثر که نازل میشه، وقتی نازل میشه یک پیغمبر وقتی بهش وحی میشه میترسه. خیلی خیلی خلاصه میگم اون قضیه رو، میترسه. بعد میگه که فرماید که جبرئیل میگه بخون، میگه چی بخونم، میترسه، وحشت میکنه. بعد که میگه بخوان، بعد اون 5 آیه نازل میشه، پیغمبر از کوه پایین میان، ترس وجودشو فرا گرفته، بعد همش حالت عرق میکنه، مثلا خیلی دلهوره داره، چی شده، بعد میره تو خونه میلرزه، یه همچین حالتی داریم. مضمون بعضی احادیث اینجوریه، خلاصه طوری جلوه میدن که انگار مثلا یه امر وحشتناکه، مثلا چیزی برای پیغمبر عارض شده و این باعث شده که پیغمبر یک حالت خوف عجیبی نسبت به خودش که این چی بود، جبرئیل اومد، این وحی چی، این جریانات چی، مثلا خیلی ناآشنا و نابلد و یه حالت غیر مترقبه. اگر اینجوری باشه قضیه، همین باطله، با عقاید ما نمیسازه. ولو 4 تا حدیث داشته باشیم، 10 تا حدیث داشته باشیم، چون اعتقادات صریح ما داریم که اصلا جز مسلماتی که میگن رب حامل فقه الا من هو افقه من، جبرئیل یک واسطه بوده، اینا مقام نورانیت داشتن، علم داشتن. حالا این حدیثی که میخونم مشخص میشه، به هر حال خیلی درسته جنبه ناسوتی داشتن، ولی جنبه ملکوتیشون نباید مورد غفلت واقع بشه که حالا بترس و وحشت کنه و یه چیز خیلی غریب باشه و نامعنوس باشه، اینجوری نبود. حالا تو این حدیث، حدیث بسیار زیباییه، قطع نظر سنیا از طریق اهل سنت ممکنه وارد شده باشه،
ممکنه
اصلا خود اهل تغییراتن مثلا ممکنه اگر صادر میشه. تازه سندش خیلی قوی نیست، من بررسی نکردم، ولی سندش خیلی چیز نیست، قوی نیست. یکی مثلا سید مرتضی العاملی که محقق تاریخ دانه، مثلا این چیز رو قبول نداره. به هر حال اون چیزی که با عقاید ما باید درست باشه، اونا رو ما باید چیز کنیم. خب از این بالای منبر میرن اینا میگن، بعد میگن پیغمبر لرزید و ترسید و یا ایها المدثر نازل شد و اینا رو بالای منبر هم گاهی میگن. خب این اشتباه دیگه، مگر اینکه روخونی کنن، اون یکی ها رو هم بخونن، جمع‌بندی کنن، یعنی فقه الحدیث، این اشتباه دیگه، این اشتباه دیگه، اینجوری جور در نمیاد. بعد عرض به خدمت که حالا این حدیث 15 هم مفصله، بعد اولش که ربط پیدا کنین جوری شروع میشه که قال الامام الحسن علیه السلام، امام حسن عسکری، قلت لابی علی ابن محمد علیه السلام، به امام علی النقی، به امام حسن عسکری میفرماد که عرض کردم که کیف کانت الاخبار فی هذه الآیات التي ظهرت علی رسول الله به مکه و المدینه، خبرها چطوره در این آیاتی که همه آیات قرآن که نازل شده بر پیغمبر در مکه و مدینه. فقال یا بنی، شروع میکنن مفصل وارد بحث میشن، خیلی مفصله اینا که بعد وارد میشن به اونجوری که میخوام حالا ارتباطی نداره، تا اینجا شو من از این تیکه به بعد میخونم تا یه جاییش که به بعثت ارتباط داره. میفرماد قال علی بن محمد علیه السلام و اما تسلیم الجبال و صخور و الاحجار علی، میگن چیزی که معروفه که صخره‌ها و سنگ‌ها و کوه‌ها به حضرت سلام میدادن، قضیهش اینه که فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من عبارت عربی رو میخونم دیگه، جایی که احتیاج به ترجمه داشت ترجمه میکنم. لما ترک تجارت الی الشام و تصدق به کل ما رزقه الله تعالی من تلک تجارات کان یغدو کل یوم الی حراء یسعده و ینظر من قلله الی آثار رحمت الله و انواع عجائب رحمته و بدائع حکمته و ينظر الى اكناف السماء و اقطار الارض و البحار و المفاوز و الفيافي. مفاوز و فيافي دو تاش ببینید، صحرا و دشت و اون آدم از بالای کوه که میبینمش دشت و صحرا و بیابونه دیگه، اونا رو میگن. بعد میفرمایند که فیعتبر و عبرت میگیره به تلک الاثار و یتذکر به تلک الایات و یعبد الله حق عبادته قبل از بعث. بعد اون حدیث اومده که ما عبدناک حق عبادتک، جنبندیش با این چطوره؟ علامت سوال جنبندی باید داشته باشید. فلما استکمل اربعین سنه، جنبندی داره نه این اشتباه نه یه جنبندی یک دو تا حتی دو سه تا جنبندی داره. فلما استکمل اربعین سنه و نظر الله عز و جل الى قلبه فوجده افضل القلوب و اجلها و اتبعها و اخشعها و اخزعها ازنه فلما نظره که فوجده اینجوری ازنه، این جوابشه، ازنه لابواب السما ففتحت و محمدون ینظر الیها. قبل اینکه جبرئیل بیا ملکوت نشون داده شده به حضرت و اذن للملائکه فنزلوا و محمد ينظر اليهم، نه یه ملک جبریل ملائکه، و امر بالرحمه فانزلت عليهم من لدن ساق العرش الى راس محمد. انزلت زمینش به رحمت برمیگرده، یعنی فانزلت الرحمه عليهم من لدن ساق العرش الى راس محمد و غمرته فرا گرفت. رحمت بیکران الهی از وسط عرش اینجوری بیاد پیغمبر رو فرا بگیره. و نظر الی جبرئیل روح الامین المطبق به نور طاووس الملائکه. این نشته بیدا از امام زمان طاووس اهل بیت، ولی طاووس اهل جنت، جبرئیل هم تو این روایت طاووس ملائکه معرفی شده. المطبق به نور، توقی تو کردنش از نور، خیلی زیبا. طاووس فرشته خوش زیباست، یا طاووس ملائکه این چقدر زیبا میشه. حبت الیه و اخذ به ذبعه و حزه، ذبع با باد این بازو رو میگم، جوری بازوی پیغمبر گرفت یه تکونی داد، حزه یه تکون خفیفی داد و قال یا محمد اقرا، قال و ما اقرا. ببینید تو احادیث دیگه نگاه کنید، تو متن متول اومده که سنی ها نرم کنن، میگم پیغمبر در جواب گفتش که و ما انا به قاره لستو به قاره، این دیگه چیه؟ یعنی یه حالت مثلا من که قاری نیستم که، حضرت نمیگه و ما انا به قاره، میگه ما اقرا چی بخونم، اون لحن کجا این لحن کجا. یعنی این با مزامین عقاید ما میسازه صدر و ذیل حدیث. قال یا محمد اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یه بحث ادبی هم اتفاق افتاده که مثلا حضرت میگه و ما اقرب، بعد میفرماد اقرب بسمه، بعضی این بار رو زائد دونستن به خاطر اینکه گفتن چون پیغمبر میگه من چی بدونم چی بخونم، بعد جبریل باید جواب بده که اینو بخون، ولی اونو بخون نداره، میگه بسم ربک بخون. اصلا مفعول اقرب اینجا نمیاد، تو پنجای اول اگر بابای استعانت باشه مفعول میگه بخون به نام خداوندی که این چنین است و این چنین است و این چنین، خب چی بخون بالاخره، این نمیاد. بعد آیه پنجایی فقط اونجا نازل شده، بعد آیات بعدی نازل شده. مثلا نوعاً علامینا یه ده نظریشون اینه که نمیشه، معمولا وقتی یه آیه اصلا نظریه سوره قرآنی که یک آیاتی در یه جا نازل میشه کل سوره مال همونجاست، همونجا نازل میشه. بالاخره یه بحثیه که این باش بسم ترکیبش چجوریه، بس بای قسم هستن، بای استانته، بای زایده است. و بعد میفرماید ثم اوحى الیهم و اوحى الیه ربه عز وجل ثم سعدا الی علو یعنی جبرئیل و نزل محمد من الجبل و قد غشیه من تعظیم جلال الله و ورد علیه من کبیر شأنه مورکبه الحما و نافذ. چطور آدم عرق میکنه؟ پیغمبر اون عرق رو داشته، ولی به خاطر چی؟ این پیغمبر تو 23 سال گاهی اتفاقم باز برش میفتده، ولی دفعه اولم بوده این از جلال و جبروت و در حقیقت جلال الهی، اون کبریای الهی یک حالتی به پیغمبر دست داده که میگه آدمی که بسیار تب میکنه اون چه حالتی بهش دست میده؟ اون حالت بهش دست داده. این امر معنویه که بوده، مواردی هم تو پیغمبر تو موقعی که وحی بهش میشده این حالت بهش دست میداده حتی تو این 23 سال. و قدشتد علیه ما یخاف من تکذیب قریش فی خبره. اگر روایتی مطلق آمده باشه این مقیدشه که پیغمبر ترس داشت از چی؟ از تکذیب قریش، نه از جریانات و احوال و اون که چیه و برای خودش ترس نده. میگه یه ترسی قبلا داشت، میگه واخه من موحد بود، عابد بود، میگه فاره به قریش نمیتونست بگه، حالا که وحی نازل شد و که شروع شد بعثت و اینا دیگه بیشتر پیغمبر ترسش بیشتر شد. چرا؟ من تکذیب قریش فی خبره و نسبهم ایاه و الی الجنون و انه یعتریه شیاطین، که بیان نسبت به نانو تو دیوانه یا شیطان.
ترس رو به معنی مثلا سه متعالی بگیرین چی؟ نه ترس سنی ها مثلا کودکان
همینه دیگه،
نه ترس مثلا فرض کنید خوف الهی کمال دیگه.
آره.
مثلا به اون معنی بگیریم باز برای پیغمبر امکان نداره که
همین. ببینید نگاه کنید، دو اینم باز دو وجه داره. وقتی در حقیقت پیغمبر میترسن از اینکه قریش تکذیب کنه، باز به خاطر خودش نمیترسه. اگه باز به خاطر خودش بترسه که ما من مطرود جامعه میشم و دیگه به من محل نمیذارن، اینم مذمومه. به خاطر این نبوده، به خاطر همون بحث هدایت الهی و اون رحمت و رحمت. نگه اول حدیث کنیم دیگه، رحمت الهی وقتی بر پیغمبر به اون کیفیت نازل میشه مظهر رحمت میشه، میشه رحمت للعالم. حالا میترسه که اینا تکذیب کنن، ایمان نیارن، چجوری به اینا بفهمونه؟ یعنی این چه وجهش در حقیقت؟
خود یه مرتبه بالایی از ادراک مثلا جلال الهی رو کرده پیغمبر اکرم که کسی نمیتونه اصلا به اونجا راه پیدا کنه، لذا به خاطر همون یه خوفی مثلا ازش گرفته. یعنی برای ما اصلا مقدر نیست.
اگه این مطلب رو هم کنیم به اون عبارتی که داشت فقط غشیه هم من تعظیم جلال الله، اونجا خوبه اینو بفهم. ولی این که عبارت ذیل میگه من تکذیب قریش به این ارتباطی نداره. اونی که شما میفرمایید برای بالای خبره. بعد میفرمایید و کان من اول امره اعقل خلق الله، نه بعد از بعثت، و من اول امره اعقل خلق الله و اکرم برایا و ابغض الاشیاء الیه الشیطان و افعال المجانین و اقوالهم. حالا اینجا مجانین به معنی خودشه، دیوانه ها کار بیبود و بیلغ و بیهزار کدو، یا نه مجانین مثلا عقلیه، یعنی کفار و امان مشرکین و آدمایی که کارهای غیر شرعی میکردن. فاراد الله عز و جل ان یشرح صدره و یشجع قلبه فانتق الجبال و الصخور و المدر و کل ما وصل الى شیء منها ناداه السلام علیک یا محمد، السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا رسول الله، ابشر فان الله عز و جل قد فضلک و جملک و زینک و اکرمک فوق الخلائق اجمعین من الاولین و الاخرین. یعنی مثلا در و دیوار و کوه و سنگ همه اینجوری با آدم بگن یا شجاعت قلبی هر انسان حاصل میشه دیگه. لا یحزن که ان تقول قریش ان تقول قریش انک مجنون و عن الدین مفتون فان الفوز لمن فضله رب العالمین والكريم من كرمه خالق الخلق اجمعين فلو يزيقن صدرك من تكذيب قريش وعطاوت العرب لك فسوف يبلغك ربك اقصى منتهى الكرامات ويرفعك الى ارفع الدرجات وسوف ينعم ويفرح اولياءك بوصيك علي بن ابي طالب وسوف يبث علومك پخش میکند يا یب و ثولومه که فلعباد و البلاد به مفتاحک و باب مدینه حکمتک علی ابن ابی طالب و سوفه یقر عینه که به بنت که فاطمه و سوفه یخرج منها و من علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و سوفه ینشر فی البلاد دینک و سوفه یعظم اجود المحبین لک و لأخیک و سوفه یرزع فی یدک لواء الحمد فتزعه فی ید اخیک علی فیکون تحته کل نبی و صدیق و شهید یکون قائدهم اجمعین الى جنات النعیم. ظاهرش اینه که همه در و دیوار و صخره این جملات رو گفتن. حالا پیغمبر داره میدونه، ولی خودتون دیدید دیگه، مثلا شما یه چیزی 100% میدونید، یه نفر میاد همون رو به شما میگه بدون اینکه سرسن به علمتون اضافه شه و تو اصلا دلگرمی میشه، اونم از در و دیوار انسان اگه بخواد بشنوه. بشارات به این زیبایی به حضرت میدن تا الی الجنات الاجمعین. بعد ادامه حدیث حضرت میفرماید که این علی کیه؟ میگه اون حضرت علی کوچیک بود، 10 سالش بودن دیگه، ظاهرا 10 سالشون بود حضرت. میگه بعد حضرت شک میکنن که این علی که بشارت دادن منو همینه یا کسی است، بعد جواب میخواد، بعد جواب میدن که نه همینه. و ادامه حدیث باز طولانیه، اما از وسط حدیث خونم تا یه جوشالا اینقدر که فلان کفایت میکنه. خیلی زیباست حدیث، اگر دنبال کنید تو بهار خیلی صدر و ذیل حدیث مناسبه، یعنی قطع نظر از بحث سندی قابل صدوره حدیث از جهت عقاید و اینا. حالا بالاخره اینجوری، اینم از این دیگه. اینا رو باید مثلا بیشتر بگن ها تا اون که این چیزای دیگر میگن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلامت باشید. من یه های فکر نکنیم من جون نشستم اونجا حدیث رو برداشتم بردم خوندم، اینا رو از اساتید سالیان سال قبلا رو میشنیدیم کجا هست، چه حدیثی از چی بخونیم چی بگیم، نه از پدرم. بعد سلامت باشید. خلاصه به هر حال اینجوری به قول معروف حالا نبردیم، نه اینکه امروز به هارو واسه اون رو یه حدیث نمیشه انتخاب کنم بیارم. این حدیث جزء اون احادیث نابیه تو بحث بهتر، خیلی زیباست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ضبط شد جلد 17 صفحه چند بود، بعد جلسه نگاه میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 89 شرح شمسی رسیدیم، انشالله بتونیم تا آخر مباحث بکنیم، بحثش هم راحت به صفحه 93 شبه اینو بمسید. ایشون تو دو تا بخش این بحث رو مطرح میکنم، شوتره شده انشالله دیگه، شوتره شده انشالله دیگه. بله
نه این هفته،
اون هفته که ما اون هفته هم همینجا بودیم که شما هیبت صغره داشتیم. اون هفته امتحان که نداشتید فعلا؟
نه امتحان نداشتید.
خب بیه میپرسید کجاست که مطالعه میکردیم، ما توقع داریم دیگه، میکنم توقع مونم بجا باشه. حالا به حال بیجا توقع مون بیجا فکر نکنم باشه. خب ما اتکالا بر اینکه پیش مطالعه کردی توضیح میدیم. اصلش رو پیش مطالعه کردی؟ خب دیگه همونو میگیم دیگه، حالا جای اب نداره. نه میخوام من ببین بنابر، چون اگر کسی پیش پشتوانه کرده باشه باید یه جور توضیح بدم، وقتی پیش پشتوانه کرده باشه باید جور دیگه توضیح بدم. منظورم اینه، یعنی آشنایی با مطالب کتاب کاملا داشته باشید که حالا ما دیگه مثلا نکات و توضیح بازانه، چون جلسه طوری نیست که بخوام مثلا میگم یشترت و این نایفوالش چیه و بعد مثلا این فدلاله متعلق به یشترته بعد اینجا مثلا لم و جوابش کجاست، اینا دیگه جاش اینجا نیست، یعنی شأن شما عجله. یعنی خب بسم الله الرحمن الرحیم. ماتن میفرماد که یشترت فی الدلاله الالتزامیه کون الخارج به حالت نیل زمان من تصور المسمافزه تصور رو من تو یادم نرفته، یادتونه یه بحث، این فقط آدرس میدم ها، یه بحث عجیب رو تو حاشیه علامه طباطبایی دیدم، آدرس فقط میدم خدمتون. یه اینجا ذخیرش کرده باشم، عجیبه مثل اینکه نیستش اینجا، ولی میگم الان جریان چیه. یه بحثی رو قبلا فکر کنم اوائل دلالت داشتیم که بحث شد که تو اینایی که علمی که تو تعریف دلالت اخذ شده ببینی چی گرفتیم ما؟ التفات. بعد التفات رو گفتیم که فرقش با علم چیه. یه بحث سمان یه 20 دقیقه بحث شد که زدیم به کمون رو بریم نظریه افلاطون و اینا که حالا این علم آیا همون التفات ممکنه یه چیزی انسان علم داشته باشه ولی التفات بهش نداشته باشه. شما یادتون که هست که مفصل بحث کردیم که علم و التفات چه فرقی دارن، یکی هن یکی نیستن، چه جوری و اینا. حالا اونجا بله ظاهر به این نتیجه رسیدیم که دو تا هم مثلا علم ممکنه اصلا چیزی رو بدونه ولی التفات بهش نداشته باشه، التفات اصلا بعد از علمه. یه خوبی در حقیقت مقابل التفات چیه؟ غفلته. مقابل التفات غفلته. مقابل علم چیه؟ جهل. علامه طباطبایی تو حاشیه کفایه همین دو هفته پیش دیدم، جلسه قبلم می‌خواستم بگم، این دو جلسه همون جلسه قبلی که داشتیم یادم رفت، علامه طباطبایی تو حاشیه کفایه، حالا آدرسش رو براتون میارم، اونجا داره که عبارتش اینه، میگه میفرماد که الغفلتو من حیث هی غفله جهلون. نیم خطه ها ولی باید بری تو قهرش ببینی چیه داره همین. آره یه بحث به مناسبت این جمله رو نیم خط اونجا آورده که ادامه بحثشو بده، یه توضیح نداده که الغفلتو من حیث و هی غفل جهل.
شبیه عدم ملکه هست.
چرا؟
میگیم که تو فضای ملکه و عدم ملکه هم میگیم تو همون فضای خودش در موقع نسبت بین ملکه و عدم ملکه مثل نقیزه این بود. اینجا میگیم شبیه اون شد، مثلا ما میگیم خود غفلت فضای خودش مثل همون در
واقع جهله
یا همون عدم.
اصلا الله میخواد بگه غفلت من حیثوی غفلت خودش فضا نداره، همون جهله. شما اسنگی خب دیگه، یعنی یه حیثیت دیگه هم داره،
یه از حیثیت اطلاقی داره،
جهل
نیست دیگه،
یه از یه جهت دیگه، اصلا نه حیثیت اطلاقیش کار نداره، از یه جهت دیگه. یعنی حیثیت غفلت رو بخوای در حقیقت روش نظر کنی میشه جهل، حیثیت دیگه ای داره که به اون حیثیت جهل نیست، مغایر جهله. نیم خط روش باید فکر بشه. این برق داره به اون بحث ما که ما میخواستیم بگیم که غفلت جهل. اگر این ثابت بشه حرف علامه بحث بشه و فهمیده بشه، خوبیش این میشه که چرا آقایون تو تعریف دلالت علم آوردن، خب التفات میوردن دیگه، بخاطر اینکه التفات و علم یعنی به دقیقه فرقی با هم ندارن. آثاری که بر علم مترتب میشه بر التفات مترتب میشه. یعنی از اینا هم توجه داشته باشید که این حرف علامه رو از ناحیه آثار ما دنبال کنیم. علمی که ملتفتون الی نیست، یعنی معلومی که ملتفتون الی نیست، چه ارزشی داره؟ هیچ ارزش نداره.
چون مثلا
ملازمه داره، ولی التفات من حیث و التفات علم فالجهل همین دیگه. این بحثی بود که این علامه خود بگه اینجوری نیست، این اگه حیثیت رو لحاظ کنه این دیگه اصلا علامه خود بگه بین جهل و غفلت تفکیکی نیست.
اون طرف درسته،
کدوم طرف؟ یعنی غیر از من حیث و غفلت،
نه از طرف التفات،
از طرف التفات، کدوم التفات؟ من حیث و التفات علم،
التفات داره ولی خب اصلا علم نداره،
امکان نداره، امکان نداره، اینکه موقع اینکه قصیه که
نمیشه.
چون همین که شما ملتفتون الهی، شما باید مدرک شما باشه، جز اینه؟ مدرکت هست یا نه؟ مدرک نداره، مدرکت هست یا نه؟ خب علم کمالی نداری، ما اونو کار نداریم که ما فعلا هرچی علم تصور هست و تصدیق. شما هرچی که بهش التفات داری یعنی مدرک شماست، و الا بدون ادراک امکان التفات وجود نداره. مدرک هم که شد یا تصور یا تصدیق، علم یعنی
ادراک.
حالا من نمیخوام بحث کنیم، فکر کنیم، فقط گفتم که فکر کنیم داره دقیقه بحثش، حالا دیگه فکر کنید دیگه. بالاخره من گفتم خواهد یه آدرس دیدم برام جالب بود که علامه حرف زده، حاشیه کفایه صفحه نمیدونم صد و خورده همون نگاه کاملا جا برده برم آدرسش نگاه کنم بگم بهتون. خب بحث دلالات رسیدیم اینجا که دلالات خب مطابقه داریم و تضمنی و التزامی. ایشون میفرمان که در دلالت التزامی اینجوری نیست که هر چیزی دلالت کنه به قول معروف بر خارج، هر خارجی مد نظر نیست، بلکه مراد از خارج شرط داره. یعنی دلالت اللفظ علال خارج رو میگفتن دلالت الالتزامی، اونتا نه هر خارجی. یک، خارج باید لازم باشه. دو، لازم باید لازم ذهنی باشه. سه، لازم ذهنی باید لازم ذهنی بیین بالمعنی الاخص باشه به تعبیر اصطلاحیش. این بحث لازم هم خواستم اینجا بحث کنم، نگاه کردم جلوتر میاد، لذا بحث نمی کنیم. لازمه بیین بالمعنی الاخص، لازم که مشخصه. حالا لازم چیه؟ ظاهرا مشخصه، باطن هست مشخصه چی؟ این بحث پیچیده یا رو بمونه اصلا ما دو بحث میخوام شما بدم. لازم میگی بالاخره، حالا تعریف نمیکنم همون چیزی که شما میفهمید. بعد لازم که باشه این شما اینو تصور میکنید، اونم تو ذهنتون این که هست، نگید تصور این که هست، مثلا الف به ما ملزومه، الف که هست به هم باید باشه. حالا این بایدی الف و به تو دو موطن بررسی میشه، یکی خارجی که ذهن. اگر تو خارجی بایدی و بایستگی باشه، ارتباط تنگ با تنگ باشه، عدم انفکاک باشه، اینش میان لزوم خارجی که این تو بحث دلالت به درد نمیخوره، یعنی باشه نباشه اثرگذار نیست.
لزوم خارجی هم بحث علیت دیگه، احساب
علیت. بله، منطقه تو فضای ممکنه حالا معلول علیت فضای علیت. بله، یک البته تو ذهن هم علیت فرق نمیکنه، علیت ثبوتی علیت اثباتی. اگر ارتباط و عدم انفکاک تو ذهن باشه، اینوش میان لزوم ذهنی. پس یک، باید لازم باشه، یعنی عدم انفکاک باشه بینشون. دو، لزوم وجود داشته، لزومش ذهنی باشه. عدم انفکاک این لزوم، لزومش ذهنی باشه. عرض به خدمت که برزوم خارجی کاری نداریم، فعلا نمیشه عرض رو میگم. سه، لزوم ذهنی هم بیانه به من الاخص باشه. بیانه به من الاخص چیه؟ تعریفش اینه که مایل زمام تصورهی تصوره، مایل زمام من مجرد تصورهی تصوره. یعنی فقط شما اگر الف رو تصور کردید به بیاد تو ذهنت بدون تصور امر دیگری، اینه من لازم بیانه به من الاخص. ولی چیزایی داریم که شما باید الف رو تصور کنید، نسبت به رو تصور کنی، نسبت بین مثلا الف و اون شیء رو تصور کنی، بعد اون چیز بیاد تو ذهن. اینو دیگه نمیشه نگن لازم بین رو نخواست، میگن به یه اصطلاح میگن لازم غیر بین، به یک اصطلاح میگن لازم بین به مدل اعم. اصطلاحاش فرق میکنه، خودم و با متأخر اینجا اختلاف داره. اینو آدرسش رو خواستید بدید صفحه همینجا جلوتر صفحه از خدمتون که مفاهیم اینا صفحه این گذاشتم دنبالش نگردم و دیدم دنبالش میدم. صفحه 158 بیاری، صفحه 158 و 156 رو نگاه کنید. 156 وسط های صفحه میگه سم لازم الباهیه اما بیین او غیر بیین، اما لازم البیین فلان و اما لازم غیر بیین فلان. بعد صفحه 158 بیارید، بگه وقد یقال خط آخر متن، وقد یقال البین علی اللازم الذی یلزم من تصور ملزومه تصوره. بعد شریف و توشی نگاه کنید، دو، هازا هو اللازم الذهنی المعتبر فی دلالت الالتزامیه. نشون لازم بین رو نخواست مفصل چون اونجا میاد اونجا ان شاء الله بحث می‌کنیم. فقط همین قدر صورت چیز که ما این داریم لازم مفصل. پس یک، باید خارجمون لازم باشه. دو، لازم ذهنی باشه. سه، لازم ذهنی بیین بالمعنی الاخص باشه. این سه تا شرط.
خب این ذهنی یعنی شعنی دیگه، درسته؟ کف فعلیتش
نه، ذهنی در مقابل خارجی. شما سوالتون اینجوری میتونه درسته که لازم فعلی باشه یا شعنی کافیه؟ بله، شعنی به چه معنی؟ اگر منظور اینه که ولی او با این که به صورت قضیه حقیقیه، بله، یعنی اگر این تصور بشه اونم تو ذهن بیاد، کل قضیه میشه شعنی. لزوم شعنی نه لازم، لزوم باید شعنی، میتونه شعنی باشه. یعنی لو تصور در الالف یلزم من تصوره تصوره بیم،
یعنی نصول هم به ذهن به گونه ایه که موقع که ملزوم به ذهن میاد لازم باید به دنبال میشه باشه.
اگه منظور بگیر نه
منظور
بگیر تو نمیگه لازم شعنی، لازم باید فعلی باشه. فعلی یعنی که شما اینو که تصور کردی بلبل باید این هم تصور باشه، نه که بلبل اینو تصور کردید این باید دیگه تصور بشه. بدید چون این فعلیت چی نمید فعلیت؟
این شعنی هم مثل اینکه معانی مختلف زده
نه اینجا موصفش فرم کنه شما لزوم و شعنی گرفتی نه لازم. خب ایشون پس اینه حالا علت این که چرا باید لازم باشه چون دلالت التزامی یعنی همین دیگه خود دلالت لفظ علم خارج به چیز انسان به چیز خارج بخواد منتقل بشه اصلا کلمه خارج رو گاهی نمیارد تو تعریف میگن دلالت لفظ علا لازمه و لازمو خارج اصلا خارج قید نیست قید تو تعریف نیست میگه آقا دلالت لفظ علا لازم میشه چی لازمه در حقیقت چی میگن لازمه یعنی خارج میشه لازمه لازمه این دلالت پس ببینید اینجا که ما میگیم دلالت لفظ علل خارج اصلا خارج مهم نیست تعریف دلالت لازمه نیست دلالت لفظ علل لازمه این چه رنگی هم داره دلالت علل لازمه خب لازم لازمه لازم چیه لازمه لازم چیه خارجیتشه یعنی لازم باید خارج بشه البته توجه داشته باشید لازم به ما و لازم لازم نیست خارج باشه چرا؟ چون جز هم لازمه ولی داخله جز لازمه ولی داخله پس لازم به ما و لازم لازم نیست خارج بشه
لازم لغتیه
نه
چون لازمه
آره لازمه خب همینو داریم میگیم بله اب نداره ما بالاخره لازم رو به معنی غیر منفکه بگیریم اینجوری میشه درسته ولی چون دلالت تضمن و معنا کردیم یه قسم علاهده شد جز رو میذاریم کنار غیر از جز لا هر لازمی که هست چیه؟ خارجه پس اینجوری بنویسیم لازمه در این بحث باید نظر خارج است یعنی اصلا حیثیت خارجیت داره چون جزو که جمع کار نداره
که خارج از ملزومه
خارج از ذات ملزومه خارج از ذات ملزومه اینا رو برای چی میگم؟ الان میخوام به یه نکته برسم شما هرچی من میگم رو جدی بگیری خیلی سر از این جایی در میاری مهم لازم در میاری خب اینو حرف به خدمت که این خارجه نتیجه این حرف میدونی چی میشه؟ نتیجه این حرفی میشه که این اطلاق شرط بر لزوم
صحیح
به معنای صحیح نیست به معنی لغوی است
شرط بردیم خارجه
نه مشروط ما اینجا چیه؟ مشروط ما چیه؟
منظور
نه منظور من از چیزه ایشون که بگه یوشتره است
دلالت دیگه
مشروط ما چیه؟ دلالت التزامی شرط میگن آقا دلالت التزامی شرطش اینه لازم اگه لازم ما بگیم لازم این که مدلول علیه ما لازم باشه شرط دلالت التزامی یه جزء ماهیتشه
ذاتشه
شما میتونی یعنی دلالت التزامی رو تعریف که میکنید جزء ماهیتش دلالت لفظ علل لازمه نه شرطش پس این اطلاق شرط به این معنی ها که میگن یشترط به دلالت التزامی لزوم به معنی لغوی این شرط به معنی لغویه ولی حتی کتاب هم فیلن اینو نگفته من اینو از خارج داد کردم پس اینو اطلاق شرط تسامه این شرط اصطلاحی نیست شرط لغمی هم شرط انگار میگن مثلا شرط صندلی اینی که مثلا دسته داشته باشه شرط نردبون اینی که پله داشته باشه این شرط لغویه پس این یک این رب کنار دومی شرط چی بود که ما گفتیم این شرط شد شرط لغوی حالا من خیلی درستمی نمیستم خودتون دیگه جت انشاء املا بنویسید این بحث یکم بحث همون لزوم بود بحث دوم لزوم ذهنی بود لزوم ذهنی خب اینو باید ببینیم این شرط لغوی یا اصطلاحیه میگه دلالت الالتزام تعریف دلالت الالتزام چی تعریف کردن؟ دلالت اللفظ علا لازمه خب الان این لزوم بخواد لزوم ذهنی باشه من از شما میپرسم لزوم خارجی اگر لزوم خارجی باشه دل تعریف صادقه یعنی دلالت لفظ علا لازمه این صادقه ولی شرطش موجود نیست اینجوریه شما فرض کنید ما میگیم یکی از شروع در درجه التزام این که باید لزومش ذهنی باشد. سوال این که لزومش ذهنی باشه یعنی نتیجه چی میشه؟ این شرط درجه التزامی یا اینم جزء ماهیتش؟ شما جواب بدید.
مثل درانت این استقلالی بگیریم این همیشه شرط بشیدیم یعنی ارنمان نباید که اسم درانتشو داره و از این که من ارن پیدا میکنم برای من درانت ایجاد میشه اونجوری بگیریم این همیشه شرط.
چجوری اینجا میشه شرط؟
این درانت این مثل درانت این استقلالی یعنی وضع شده ولی برای من که درانت نیست چون من عالم نیستم و از این که عالم نیشم درانت پیدا میشه نه اینکه اون درانت نداشه. اینجا ما این نمیشه مطرح کردیم این لزوم ذهنی شرط برای اینکه این درانت برای من ایجاد بشه وگرنه اون درانت بشه داره.
حرفا خوبی یعنی میده شما چی دارید میگید؟ شما دارید میگید که این شرط شرط دلالت نیست، شرط فعلیت. عرض به خدمت که شرط انتقال ذهن است. به همین ترتیب یه همچین چیزی دارید بگید شما، درسته؟
سوالی که ما پرسیدیم جواب که شما دادید فقط متوجه شدیم که مثلا بس فعلیت و شنیت رو مطرح کردید متوجه شدیم که این نیست. حالا دقیقا چیه؟
حالا از اونجا چه مشکلش چیه؟ بالاخره توضیح میخواد چیه؟
صبح ما فکر کنیم که مثلا لزوم ذهنی یعنی باید اون معنا به گونه‌ای باشه که در ذهن در واقع اون ملزوم رو لازم رو در پی داشته باشه.
خب این که اینو قبول داریم که یا این باید باشه. سوال اونه که این بایدی؟
خب نه، یعنی ما میگیم که اگر در ذهن این خصوصیت رو نداشته باشه دیگه اصلا درجه التزامی بهش نمیگیم، نه اینکه مثلا ذهن بهش علم پیدا کنه تا بتونه از این به منتقل شه، نه اصلا این معنا در ذهن این خصوصیت رو داشته باشه که به اون لازمش منتقل، یعنی منتقل که نه دنبال داشته باشه لازم رو، ولی اینکه اصلا هیچ کی نباشه که بخواد این رو تعقلش کنه.
دلالت رو چی تعریف کردیم؟ تعریف دقیق چی بود آخری تعریف نمیدیم؟ یادتون هست؟ شما جلسه قبل نبودید ها، ولی میدید این چیز ضرر داره. ما بعد جلسه که نکاتی کلی میگیم بعد ما چیزه شما حالا بازاتون موجه هست نشد حالا پدر من نمیفهم که کسی که غیبت میکنه چیزه. گفت که فقط یه بار تو بیمارستان باشه مجرد رو غیبت داشته باشه یا چیزه خود از زمان قدیم بودن بخواده هم دیگه هم مشکل دیگه هم پیش بود برای اصلا نیست ولی اصلا میگید این مرتبه هم میتونید خیلی خوبه چون مطالب اصلا جلسه نگاه ما از همش از خارجه بود. این مطالب خیلی کلیدی و مطالبی رو میگفتیم که الان تو این جلسه یه حتی جلوتر خیلی نیازه اینشالا بگیرید توش بدید، ولی توصیه هم اینه که تا میتونید حضورن حضور داشته باشید.
خب آبیتتون و نسبتون و ذهنیتون بین نشایدن هفت دردی رو دفاتون ها
یک آدم بگید
یک دردی باشید هم انتقال
اگر این یک تصدی جوز تعریف دلالت باشه این اصلا دلالت معنی نداره که بگیم شرط دلالت نیست، شرط انتقالت نیست. انتقال ذهن جوز مقدمات دلالته. یعنی اگر شما فرض کنید بین الف و ب انتقالی حاصل نشه پس الف دال نیست، لذا حفتازانی اومده تو متبر دلالت رو تعریف کرده از اون به فهم دلالت و لفظ از معنی ای فهم و معنی مرد. یعنی اون یه تعریف تسامحیه ها، ولی روغن معروف چیزه بیانگره یک وجه هست دلالت که از یه جهت درسته که میخواد بگید که دلالت لفظ‌المعنی یعنی که شما من از دست بفهمید. ما نمیتونیم تفکیک قائل بشیم تو بحث دلالت بین انتقال ذهن و دلالت که بگیم مثل دلالت مطابقه شرط دلالت نیست. ممکنه دلالت باشه ولی من بخوام بفهمم این فرق از یه جداست، نه اصلا انفکاک نداریم دوتا توی یه ممکن بحث میشه چون دلالت به یه من این فهم
پس شرطیتش لغوی میشه.
اینم شرطیتش میشه
اونجام لغویسی نیست این اونجام شما فرمایی نسبتون و رابطتون زمینی و بینشه این یه قضیه ال ارتفاع
علی من ما تو
بابا وجود داره که اگه ارتفاعت بشه اینجوری چی
آره درسته
درسته.
خب ببینید ما اینو میخوایم بگیم دلالت اینم نمیدونم فکر کنم بودید جلسه دو جلسه هم نمیدونم یکی جلسه بودیم ببینید بودید یا نبودید. یه جلسه گفتیم که مهم بود بحث مفصله رو پی گرفتیم که نمیدونم جلسه بود یا قبلش که دلالت هر فعل به تبع تبری که گفتیم وجود رابط بودید فکر کنم اون جلسه. آره از اون حرف چی نتیجه گرفتیم؟ نتیجه گرفتیم که دلالت موطنش کجاست؟ ذهنه و کلن در عالم اثباته، هم دال اثباته. لذا از اون قواعد نتیجه گرفتیم که اصلا مدلول دال ما لفظ نیست، دال ما لفظ صورت ذهنی است، اون لفظ علت خارجی. اینو مفصل بحث کردیم، نتیجهش این شد که یه امر ذهنیه. وقتی یه امر ذهنی شد اگر بخواد این لازم لازم خارجی باشه چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش میشه که دوباره هم بحث وجود رابط سرتم میشه، دال ما میشه ذهنی. ها تو اون خیلی دقیق شده، تو اون بحث شما همه تون ارتکاز ذهنیتون این بود که این لفظ خارجیه، یعنی انسان بد بد این بزنی اومد که این لفظ یعنی اون لفظ خارجی. این معنای لازم رو همه چی میگرفتید؟ ذهنی. در حالی که الان اینجا ما فهمیدیم لفظ ذهنیه، اون موقع بیایم بگیم این لازم خارجیه خیلی خنده داره میشه. این لزوم باز ذهنی میشه. چرا؟ چون دلالت نسبت ذهنیه. خلاصش وقتی نسبت ذهنی شد طرفینش هم ذهنیه. اصلا دلالت وقتی میگیم نسبت ذهنی این رابطه ذهنی، لذا لزوم ذهنی در حد یه تذکر بیش نیست. یعنی به عبارت دیگه اگر کسی دلالت رو خوب بفهمه این حرف خنده داره براش گفتن، یعنی توضیح واضحات. آقا در دلالت باید لزوم مثلا لزوم ذهنی باشه. ما قبل از این که بیایم تو دلالت التزام چی یاد داریم؟ گفتیم که چی یاد گرفتیم؟ گفتیم که آقا رابطه در دلالت ذهنیه ها. قبول. حالا رابطه دو جور رابطه هست، یه رابطه لزومی یه رابطه غیر لزومی. وقتی نتیجه گرفتیم که رابطه ذهنیه، به طریق اولا رابطه لزومی هم باید ذهنی باشه. تعریف در این فهم از دلالت مساویه اینه. پس این همیشه شرط لغوی، شرط لغوی یعنی لازمه. خب اینم دو. سه، بعضی از ماشین نهایی اشکال میکنن تو الان تو بعضی جایی که این شرط نیست باید خب اشکالات دفع میشه. حالا من این سوره آخرش بعدش میگم. خب اینم دو. سه، گفتیم که این لزوم ذهنی باید بیانه بلمنر اخص باشه. یعنی چی؟ یعنی همین که کتاب میگه، یعنی یل مایل زمان من تصورهی. یه دو کلمه مجرد اینجا اضافه کنیم خوبه. به مجرد تصورهی تصوره نه به مجرد تصور ملزومهی تعریف لازمه. تعریف لازمه به این معنی خاصه که مایل زمان تصور ملزومهی تصوره هو. این زمین تصوره هو رو میاره به این ما که مراد لازمه. خب اگر این مراد باشه مایل زمان تصور ملزومهی تصوره هو مجرد، یعنی فقط همون تصور میکنه چیزه. عرض به خدمت که چرا حالا باید اول قبل از این که حالا قبل از این که اینو بگم ببینید من از یه طریق دیگه وارد بحث شدم. علت این که لزوم ذهنی باید در دلالت انسان معتبر باشه لزوم باید ذهنی باشه چه هست یادم گفتم چون دلالت یه امر ذهنیه، رابطه ذهنیه. حالا رابطه لزومی اگر بین دال و مدلول برقرار نباشه که خب نمیشه در معتبر. اگر رابطه لزومی بخواد برقرار باشه چون رابطه دلالت امر ذهنیه پس رابطه لزوم هم باید لزوم ذهنی باشه. این استدلال بنده. یعنی اونم از این طریق بود که انسان اگر خوب دلالت رو تصور کنه تصدیق میکنه به این شرط برای شرط رابط. شما یه عبارتی رو اینجا نگاه کنید صفحه 90 رو بیارید حرف قشنگ نشون داده صفحه 90 خط دوم میفرماید حالا اون زاده که قبلش کنم هی دلالت لفظ علال معنا به حسد البن لعقد الامرین اما لعجل انه موضوع به ازائه. چرا یه لفظی برای یه معنی دلالت میکنه؟ دو تا این لفظه، یک یه بخاطر اینکه بحث شده برای باشه میشه دلالت مطابق نیست، او لعجل انه یلزم من فهم المعنى الموضوع الى فهمه میشه دلالت هم تزامنی هم التزامی چون تو هر دوتاش دلالت قبلیه. خب من یه مخواهم بگم ما قبل اصلا خلاصه این بحث رو بخواهیم کنیم این حقا قشنگی. یعنی خلاصه این بحث اینه که آقا دلالت لفظ علی المعنى لعهد الامر نیست، اصلا این به لعهد الامر واحده. نمیخوام اشکال کنم این توی یه فضای دیگه داره میگه حرفش درسته با
یه عبارت دیگه این جمله رو داد در میاد که خیلی گرم بیشتر نیست، اونم همونه، اونم اینکه دلالت لفظ علم داره با خاطر وجود نسبت و رابطه ای که بین اون لفظ و معنی وجود داره. حالا این لفظ و رابطه گاهی لفظ و رابطه جهنی و قراردادی اعتباری، اون فقط در این خواهدیه، گاهی جهنی و قراردادی و اعتباری نیز میشه در این زمانی و اعتباری. در همین بود ما نتیجه گرفتیم که دلالت تزامنی لازم نیست، دلالت لفظ نیست، بلکه دلالت معنا از معنی. ولی این عبارت رو امروز داشتم می‌خوندم تو کتاب منظور مبارن آقای گرامی دیدم، تفریح کنم از چیز تفریح تو عبارت نیست، ولی فکر کنم چیز باشه که آقای ازش غافل باشن. صفحه 43 کتاب منظور مبارن دو تا اصطلاح کتابی که از منظور مبارنی که از منظور ما بودن، یعنی یک کتاب دو تا اصطلاح، صفحه 43 اونجا داره ایشون تفسیر میکنه، میگه که و قد ذهب المذكر عن دلالات التزام والالتزام ليست دلالات وزنية لفظية، فإن اللفظ إنما يدل على تمام معناها بالوزن، و أما الدلالة على الجزء فبحكم العقل، فالدلالة فيه دلالة، فالدلالة فيه دلالة المعنى على المعنى لا اللفظ على المعنى إلا مع الواسطة، و کذاری که دلالت الالتزام لیست دلالت اللفظ علی خارج، بلی لفظ یدل بر الوجود نه به های استلزام خارج. این تصویر زیباییه، یعنی اینجور تصویری که خوب تذکر به جای خیلی قشنگ تذکر داده شد. همون مثلی که گفتم پس ببینید
صفحه چند گفتم؟
صفحه چند گفتم؟
صفحه
خب، پس ما استدلالی که ما آوردیم اینه که چون دلالت یک رابطه نسبت ذهنی است، باختر من دوست میشم بکنیم استدلالی که کتاب رو ببینید استدلالش چیه؟ میگه یوشتر از چون دلالت، حالا نرفتیم سراغ از شماره سیزه حافظه شماره دو، یوشتر از چون دلالت ارتزامی یک و مخارج به حالت نیاز و مستر و مستر و مستر تظاهره و الیدار لمسن از فهمون دلالت. شما همین دلیل رو بنا برای شماره دو حساب کنید، یعنی انگار گفته یشتر آف دلالت التزامی اللزوم و ذهنی و ادلا لمتن از فهمون بودن این تالی پاسه دورده حرفش درسته، یعنی از استدلال رو گفته آقا اگه قبول نداری تالی پاسه داره، تالی پاسه شیه اینه که فهم از لفظ موقع ممکن میشه. تو متن میبینید سرقش رو بیان نکرده، چی مقتضی چیه، چی باعث میشه که اگر لزوم ذهنی نباشه فهم از لفظ ممتنع میشه؟ خب همونی که غزالی که لعن دلاده بسید کلام خوندم و بیانی که بنده داشتم همون رو کتاب داره میگه، کتاب از این طریق اومده که میگه دلاده بسید فرمانده به حصولون که عدل امرن و لفظ و رئیس رو موضوع در همین خارجی علل برد دلاده اتزام فلو لم يكن بحيث يلزم التصور المسمى تصوره لم يكن الامر الثاني ايضا متحقق فلم يكن اللفظ ضادا له. عبارتی که بنده داشتم این بود که آقا دلالت چون رابطه و نسبت ذهنیه معلومه دیگه، چون رابطه ذهنی لزوم ذهنی میخواد، ولی رابطه ذهنی لزوم خارج میخواد، اصلا کاملا میگیرم ربطی به این لزوم ذهنی لزوم خارج اصلا دو مقام دو ممکنه ربطی هم ندارن، رابطه تو فضای ذهن برقرار میشه نه تو خارج. اتفاقا جالبه تو خیلی از انواع دلالت مثلا ارتباط خارجی نداریم، مگه بین بستر و همه ارتباط خارجی وجود داره؟ هیچ، بلکه معاند هم اونی که کوره بینا نیست، اونی که بینای کور نیست، کوری غیر بینای
خارج اگه تحققی بگیریم دیگه،
خارج اگر همون دیگه نفسر هم بگیریم که این خودش حد احسان میشه. خب این هستیم، اما پس این هم شد تاره شده و چیز سومی هم که میگه لزوم ذهنی باید بین المنال اخص باشه، این به نظر شما چجوریه؟ این شرطه کتاب رفت رو این ها کتاب ببینید مستقیم رفت رو این گفته یوشتر از رو فرده برای فلان کون لازم به حالت نیاز زمان تصور رو نسما کنید، انگار گفته یوشتر از رو فرده برای تلسلامی اللزوم و اللزوم و بین المنال اخص. این چیه؟ این شرط لغوی استدلالیه،
مسئله دلالت التزامی رو چی اراده کنیم ازش؟
اگر واقعا ببینید که شما میگید بستگی داشته باشه این شرط استدلالی میشه، اگر بستگی به اون نداشته باشه شرط لغوی. میدونید فایده این بحث کجاست؟
فایده این بحث اونجای ظاهر میشه که من تو مباحث قبل گفتم که یادتون یه بحثی رو مطرح کردیم که از حاشیه شریف تو حاشیه سیاروتی آوردیم که شریف اشکال کرد و من از سیاروتی خودش اشکال کرد و نرامی هم برده شد. نه که گفته بود که دلالت لفظ بر خارج لازم کلی باشه، کلی نباشه، منطقی هم کلی را قبول دارن، معتبره معتبره، و سیاروتی اشکال که بشکال شرح کردیم مفصل بحث کردیم دیگه دارم. یعنی خلاصه اون بحث این بود که ما گفتیم دلالت التزامی تو ادبیات تو مجازات داریم، ولی شریف میگه معتبر نیست. که بعد آقای گرامی اشکال کرده بود که بالاخره دلالت هست یا نیستی، این چه حرفیه؟ ما گفتیم نه، هست و معتبر نیست. یعنی شریف اینو میخواد بگه. البته بعدن با قول تحقیقی که تو مجاز گفتیم گفتیم که این بحث بده میشه. تو مجاز اصلا دلالت بود. قرینه مجموع دال یه چیز دیگه است. اصلا اصلا بر رجال شجاع دارد میکنه که. اصلا به علاوه قرینه بر رجال شجاع دارد میکنه. یا اصلا فقط بگیم قرینه بر رجال شجاع مثلا دلالت میکنه. پس اون بحث رو کلا برچیده شد. ولی این بحث فایده اونجاست که اما سوال اینه. آقا این اگر شرط اصطلاحی باشه، یعنی مقوم دلالت التزامی نیست، نتیجه چی میشه؟ ما میتونیم بگیم یوشتر از به دلالت التزامیه مثلا تو منطق تخصیص بزنیم، بگیم تو منطق این شرط لازمه، ولی تو ادبیات و اصول و مباحث الفاظ چون امرش سهله شرط حس میکنید از خودمون پیش میکنید، به ماهیت دلالت التزامیه هم ضربه نمیزنیم. کما که ظاهر بعضی عبارات قبلی همین بود که اینا میگن آقا ما تو مجازات هم دلالت التزامی داریم، اصلا خودشون قائلن، ولی میگه ما با دلالتی با دلالت باید کلی باشه. شما کی اصلا میفهمی همیشه رجل شده؟ میگن اصحاب صناعات ادبی و توصول که اون بلفظ کنن لزوم به جمله کافیه دیگه، لازم نیست لزومش بیانه به من لخص باشه. این حرف اینا بود. آیا اینو بزنیم یا نه؟ اگر میگیم این شرط لغویه، نتیجه میشه که اصلا اگر لزوم ذهنی بیانه به من لخص نباشه دلالت التزامی نداریم، یه چیز دیگه است، اصلا دلالت التزامی نیست. چکار کنید؟ نظر شما
دومیه با توجه به اون بیانات که تو قسمت قبل داشتیدن دومی باید بشه، یعنی شما با بیانات عددتون خواستید که اونا رو حقیقتا از فضای دلالت مثلا
یعنی با هم بحث
یه خارج بفرده
خب شما
نیمه هست
ما
با
دلالت بکنید این شرط باشه دیگه، اگه لحظ بخواد دوارد باشه این دلالت بخواد از اینجا باشه بشه بگید
شما فرض کنید اصل شجاع ببینید اصل میخواد برای چه بود رفتید شجاع شجاع هم لازمه ولی شما تو فضای منطق شیرینی شب شجاع بزنیدتون نمیاد، پس دلالت التزامی در رفتار اصلا نداره، ولی تو ادبیات میگن داره. خب چطور داره؟ با که اصل میشتم که شجاع بزنید نمیاد، میگن شما تو استعمال رعی تو اصلا بلهمام
منظور همون دیگه.
خب حالا میخوام ببینم اصل رو که میشنوی الان اصل آیا دلالت بر رجال شجاع داره یا نه؟ اصل تو خط ببینید داره، اگر داشته باشه چیزه ما یکی از این دلالت بشه مطابق تضامن میگه اسم التزام التزامی میگه واقعا اینکه از تصور اصل که تصور اون شجاع به ذهن میاد میگه آره به ذهن میاد ولی با قرینه که به ذهن میاد که پس اگر اینو مشهر داریم به بین رو نداست میشن مجرد این فقط خودش رو تصور کنی باید این بزن کنی اینجا دیگه اصلا تصور کنی بزن نمیاد. پس دلالت التزامی اینجا هست اگر این شرط اصطلاحی باشه و الا نیست. پس اگر اینا قاعدن که اینجا دلالت التزامی هست ظاهر کرده شده که این شرط دلالت التزامی در منطقه به خاطر کلیت مسئله نه شرط اصل دلالت التزامی. یعنی ببخشید من بگم دلالت التزام یعنی طبق این حرف اگه بخوایم بگیم شرط التزامی دلالت التزام یعنی دلالت لفظ علی خارج لازم ایه لازم میکنه ولو بده این میشه تعریف دلالت التزامی، این میشه شرط التزامی، این میشه جور رد
میکنه. یعنی من مثلا شما این کارو میدونم تسامن دیگه باید ما در اینش رو بکنیم چیه این تامن ادبیات ما دقیق بشیم پس اون نیست برای که اون نباشه این شرط همیشه باید باشه دیگه میشه شرط لغوی.
این لزوم ذهنی اصلا برقرار نمیشه از جهت به معنای منطقی اگر بخوایم این شرط رو حذف کنیم، چون اگه لزوم ذهنی نسبت باشه نسبت بین دو تا طرف حقیقی دیگه یعنی چی به جمله مبهم معنی نداره که درست
بسون من شما چیکار ذهن داریم شرط لغوی گرفت، اصطلاحی گرفت شما. یعنی میدید چیکار کردی؟ یعنی شما الان نتیجه که میخواد بگید بالاخره شما دلالت التزامی رو، یعنی میگید این شرط هم نباشه دلالت التزامی هست ولو در ادبیات. اینو میخواد بگید؟ نه لزوم ذهنی. به شرط تصدیق کردن چون لزوم ذهن نباشه انسان منتقل نمیشه، چون مجاز و حقیقت تو بحث تفاهم تفهیم و تفاهمه اون مهمه. خارجی با چون اصل شجاعت خارجی هم هست ولی ملاک نیست. بله خب اگر شرط لغوی باشه دیگه این غلط، این حرف که بیم میگیم تو ادبیات دلالت اسد بر رجل شده دلالت التزامیه، اصلا غلط این حرف. چون دلالت میدونیم که اسد دلالت التزامی دلالته. اگه میگیم اسد بر شجاع دلالت داره، یعنی شما به مجرد تصور اسد باید به شجاع منتقل بشی و نمیشی.
یعنی اینو یه استدلال دیگه نمیتونن داشته باشن.
نه
قطعاً دلالت.
حرف شریف رو بودید اون جلسه یا نبودید؟ حرف شریف رو گفتیم حسفی آلکودی بد فهمیده. شریف بحث اعتبار و عدم اعتبار رو مطرح کرده، نه اصل دلالت. فإن دلالت عبارتش چی بود؟ فإن دلالت المعتبرت فی هذا الفن ما کانت کلیه. نه دلالت، دلالت هست معتبر نیست، معتبر هست. آره احسن، وقتی دلالت احسن دیگه ته حرفتون شرط اصطلاحی ها. یعنی شما میخواید بگید دلالت التزامی
اصلا بحث شرطی
هست مثلا
نیست، یعنی شرط نیست.
احسن آره فهمیدم چی میگید. خب درسته، تو ادبیات اصلا اصلا شرط نیست، اصلا به معنی لغویش، یعنی نه اصلا به معنی کلمه اصلا، یعنی نه لغوی نه اصطلاحی، کلا بی خیال اون باید بشیم. ما منظورمون اون نیست، منظورمون اینه که این شرطی که اینجا گذاشتیم، اونجا که اصلا اگه شرط نباشه که هیچ، این شرطی که اینجا شرطه دیگه، اینجا قطعا شرطه. این شرطی که اینجاست لغوی یا اصطلاحی. اگر نظرتون این باشه که اونجا شرط نیست اصلاً، پس این شرط اینجا میشه اصطلاحی. یعنی مقوم، یعنی لزوم بیان بالمعنی الاخص مقوم دلالت التزامی نیست. چرا؟ چون ما جایی دلالت التزامی برای شما میاریم. آها، هیچ فرق نمیکنه، هیچ کسی نگفت دلالت التزامی دو تا اصطلاح نداره. احسن، اینو حالا انشالله تو نهایه ما پدرمون اول که میخوندیم یه بحث رو آقای فیوزی مطرح کرده بودن که بعضی موقع ها اشتباه، مثلا ایشون هم حالا نظر ابوی این بود که آقای فیوزی اشتباه کردن که آیا دو یک مفهومی که در دو علم یا سه علم بحث میشه آیا باعث میشه که اون مفهوم یا اون لفظ مشترک لفظی بشه یا نه. ایشون عقیدش این بود که در بسیاری از موارد، مگر اون جاهایی که دلیل قطعی داریم، در بسیاری از موارد تعدد و حیثیات علوم اون معنا رو به خودش جذب میکنه، نه اینکه مشترک لفظی بشه. یعنی به عبارت دیگه مثلا آقای فیوزی میفرمودن که مشترک لفظی و معنوی، مشترک لفظی و معنوی، کلمه مشترک لفظی و معنوی در ادبیات یه معنا داره، در فلسفه یه معنای دیگه داره. پدرم میفرمودن که نه، در کلن یه معنا بیشتر نداره، منتها فلسفه چون از مفاهیم بحث میکنه متناسب با فضای بحث فلسفی یک تفسیر داده میشه، تو ادبیات متناسب با فضای ادبیات بحث میشه. اینم همینه، دلالت التزامی دو معنا بیشتر نداره، دلالت التزامی یه معنا بیشتر نداره. این بحث انتقال، مگه دلالت و ادبیات ادبا یه جور دیگه میفهمن؟ دلالت هم رابطه تو من نسبت به ذهنیت و یک فضا رابطه بود، همون تعریفی کردیم، همه یه جور میفهمن. تو فضای ادبیات یه، چون با مجازات و تسامح اینا سر و کار داریم، میتونیم اینو قیچی کنیم، چون چی میتونیم قیچی نکنیم، لذا مشترک لفظی نداره. ما باید بالاخره یه حرف، حرف مرد یکی چه یه حرف باید بزنیم، نمیتونیم بگیم آره دیگه شما
الان
اونجا که نروه دهیل میزنیم.
مثلا فضاهای جدید، مثلا تو فضاهای روشن فکری خیلی جا نمیخوان مثلا بگن که این تو اون مثلا فضاست، این دوی این فضاست، مثلا
همه خود آزادی مشترک تفکیه من
نمیه اصلا. یعنی خیلی حرف دقیقی که آدم صرف وایس تو معانی بالاخره از جهت نفس الامری یه دلالت مشخصی دارن. یعنی چی مثلا اون آقای
اینجوری تعریف کرده؟ حالا مناظرات انتخاباتی رو ببینید، خیلی جالبه. این مثلا 8 نفر که یه جمع میشن و اینا، من گاهی گوش میدم تو اینا، اونی که مثلا چیز بحث میکنه، حالا من باشون کار ندارم، ولی چون فلسفه خونده آقای حداد، فلسفه خونده هر چی باشه، اشکالی که میکنه دقیقه. یعنی مثلا نگاه میکنه این طرف کجاست، اون اشکالی فلسفی گاهی میکنه، حالا با مدیریتشون و اجراشون به درد کشورداری میخوره اینا کار ندارم، ولی میخوام بگم این تو این بحث تئوری و بعضی شدم که کاملا در حد مغالطه و خطابه و معلوم
در طرف چیه. من تو اون دیگه تذکرم داد که موزاییکی صحبت نکنی.
آره آره دقیق بود، من اشکال این که ذهن فلسفی یه جور دیگه اشکال میکنه. خب حرف اینه که چیزه، پس عملا اختلاف انداختیم، شما شرط اصطلاحی هستید، شما شرط لغوی.
جوابش اینه که چیزه، این شرط شرط چیزه لغویه. یعنی اصلا اگر دلالت با فرض داریم که دلالت التزامی دو معنا نداره، اگر این شرط نباشه اصلا دلالت معنا نداره. چرا؟ برهان و برج خودش، ما برهان اینجا رو حس میکنیم، یعنی برهان و برج ما از خارج گفتیم، همون دلیلی که ما اینجا آوردیم، تقریبی که کردیم با حرفی که کتاب زده یکی گفتیم با دو بیانه، همون اینجا میاریم. رابطه نسبی، رابطه‌ای که لزومی باشد، باید چه رابطه لزومیه؟ ببینید بحث در سیستمی، شما علم دارید به به منتقل میشید، الان دلالت ما تو کدوم هیته داریم اینجا بررسی میکنیم؟ نگاه کنید اینو بشه میان دلالت، این رابطه درسته؟ اگر فرض بگیم علم که اسده به رجل شجاعه و ما میدونیم از خود اسد به رجل شجاع منتقل نمیشیم، پس دلالت التزامی که وجود نداره. چرا؟ چون دلالت التزامی یعنی همین رابطه، پس بین اسد و رجل شجاع رابطه ذهنی نیست، و الا لم تنفهم من الاسد، یعنی اگه این شرط نذاریم مثلا فهم منتقل نمیشه، ما از اسد به رجل شجاع نمیرسیم. خب ولی اینی که شما
این حرف از این جهت بله شما درست گفتید، ولی اون برام تحلیل احتیاج داره. ما برهان اینجا رو قبول میکنیم و میگیم این شرط لغوی، ولی ادبیات رو میگیم تحلیل میکنیم. چجوری تحلیل میکنیم؟ میگیم آقای منظورشون چیه؟ اگر منظورشون اینه که تو مثال مثلا رهی تو اصلا یرمی دلالت التزامیه داریم تو لفظ اصل، این حرف غلطه به صدقه. اگه منظورشون اینه که در مجازات و استعارات دلالت ما دلالت التزامی است، این حرف درسته کاملا، ولی با حفظ این شرط. چطور؟ به این بیان، شما وقتی اصل رو میشنوی یک، گرمی رو میشنوی دو، مجموع مجموعه رو تشکیل میده، این مجموعه ما میشه چی؟ دال. بعد منتقل میشه به شجاع. آیا بین مجموعه اسدن یرمی و شجاع راه دلالت التزامی بین رویان خط برقرار نیست؟
چرا هست؟
پس تقریه حله. شما قدر با شما میخواید بگید اسد دلالت التزامی داره؟ بعید نمیده بخوام بگم حتی اینا گفتن در میگفتن تو معنی مطابقی حقیقت دلالت مطابقی مستقیم، تو مجازات و کنایات و اینا دلالت ما التزامیه. آیا منظورشون اینه که اصل به نفسه دال نماز؟ اگه این باشه غلط محضه، چون این برهان داریم برای که این باید تو ماهیت دلالت هم
برگرد مقابل میشن زید کردن اونا و ادبیاتی ها مقابل میشه زید کردن و یه نرخص باشه
نه
یا مطلق گفتن دلالت التزامی باشه،
اونو من میارم اشاره
دارم اونا رو میتونیم استاد یه جوری درست کنیم اونا بگیم ما یه دلالت التزامی و یه نرخص داریم که هر جایی که دلالت التزامی از انواع دیگه هم هست اون باید باشه، اونا فرع بر اینن. مثلا ما فی الجمله میگیم بین مثلا اسد و باد مثلا رجل شجاع مثلا دلالت التزامی غیر بیان وجود داره، یا مثلا بیان عام وجود داره، یه چیز دیگه مرسه
دلالت ببینید بله بین اسد و رجل شجاع فرض کنید دلالت بیان رو غیر بیان رو مثلا هر چی میخواد وجود داشته باشه و اگه بخواد بگن اسد چیزه ما برهان داریم این تو دلالت التزامی شرطه، شما یه بار حرف ایشون مثلا میگید مشترک لفظی این یه دلالت التزامی بود یه دلالت التزامی دیگه درست بی ربط اون یه حرف دیگه اصلا تو اصطلاح
این دو جور میشه اینو بیان کرد
میشه دیگه. ببین اگر این شرط لغوی شد و جزء ماهیت شد نتیجهش این میشه که این اگه بگن اصلا دلالت التزامی داره به شجاع غلط محضه و اینم نمیگن بگن غلط آقا یه نفر بگه غلط آقا من تو متقبل عبارت چون بیارم اینم بیشتر سکوکی به این بر که سبقه منطقه داشته این بحث رو مطرح کردن تو عبارت عبدالقاهرانی این حرف نیست اصلا کاری با این ندارم اونا میاد آقا تو اصلا میشنوی معنی همیش میشنوی بگی یرمی میفهمن اون چیز اصلا بحث دلالت اینا رو این آقایون یه چهار پنج نفر مطرح کردن یه بحث منطق و برداشت نمارن تو ادبیات حالا اون رو کلا نمیبرن این برابر دیگه راحت این خیال علوم بده راحت شده ولی بحرا بودایی که مطرح کردن این مجموعه منظورش اینه که مجموعه ما وقتی دار بشه بله از حسد و یرمی شما باید به شجاع منتقل بشید و اگر از حسد و یرمی به شجاع منتقل نشی این اصلا اینا گفتن اصلا مجازت غلط مجازت غلطه مجاز نیست یعنی غلط داری حرف بزنی خبتا من یه جور طرف بفهمه دیگه پس مجموع رو بفهمه این میشه پس شرط لغوی اینم حل اون قضیه میشه پس اصلا منافاتی هم بس حرف علوا هم غلط نشون مگر کسی تصریح کنه اصلا دلالت التزامی داره پس و یشترطو بالاش بنویسید ای المراد از شرط لغوی به تفصیل لازم یک ساعت تا نیم طول کشید این از اون ایایی که میگن نکته داره ای از شرط لغوی حالا این شرط رو میدونیم پس از اینجا یه مطلبی هم فهمیدیم که شرط تو اطلاقات دو استعمال داره شرط و مشتقاتش گاهی شرط اصطلاحیه یعنی خارج ماهیت و غیر مقبه گاهی شرط لغویه که به معنای اهمه ولو مقبه رو شامل میشه نهایه کسی اینجا همراهش نیستیه تو نهای تولیکمه آدرس میدم بحث تسلسل نهای مراجعه کنید مرحله 8 فصلشو نمیدونم مرحله 8 بحث تسلسل علامه طباطبایی اونجا میفرماد که و یشترط به تسلسل امور ثلاثه و شرط اصلا تعبیر کلمه شرط داره ایشون میگه لتسلسل شروط ثلاثه یا به این مضمون در تسلسل سه شرط میخواییم بعد این سه امری رو که علامه میفرماید اینا چیه؟ این سه امری که علامه میفرماید همه شون شرط امر مقدمن، یعنی اگر هیچ کدوم از این سه تا نباشه اصلا تسلسل حاصل نیست. لذا اونجا من تو حاشیه نهایم اونجا هست نوشتم که مراد از شرط چی، شرط لغوی یعنی اصطلاحی من یه مثلا فرعی بود که تو اصطلاح شناسی چی گفتی
یعنی
خاطر
خود میشه
اون رو بذارید شرط و قید یه
چون
که جای مختلف نیفرزه بگید ببینید ما تندیم این مباحث رو فقط این مون که اینم مباحثی مطرح شد که دلالت التزامی لزوم خارجی نسبت به لزوم خارجی لا به شرطه. خودشون هم گفته که یه توضیح داده رو خوندید دیگه، مثال زده به ملکه عدم و عما و بسر. اما و بسر چیه؟ عدم البسر اما منشأ البسر. خب گفتن که اینجا الان لزوم خارجی نه تنها لزوم خارجی نداره بلکه احدهما لازمه چیه؟ عدم اون یکیه، معانده داره، یعنی 180 درجه نقطه مقابل، نه تنها ملازمه نیست معانده هست، نمیشه بسر باشه عدم البسر هم باشه. پس لزوم خارجی بین شما نیست، لزوم ذهنیه. یعنی شما کوری رو نمیتونید تصور کنید بدون اینکه بینایی تو ارتکازن تو اون تصور در حقیقت وجود داشته باشه. دلالت التزامی بعد یه
فهم متقابل التزامی هستش تو کدومش التزامی هست اینا رو
تقابل
تقابل
الان تقابل رو
مثلا تو نقیزه این التزامی هست بینشون
میاد تو التزامی هست توی کجانی ها صفحه 93 صفحه 93 حرف فخر رازی دیگه میگه کل ماهیت یا سنز من تصور لازم به لازم ها و اقلقه انها لست خیره یه هر ماهی داشت من تصور کنی اقلش اینه که مثلا زید رو تصور میکنی عدم امر توش هست اقلش حالا عدم امر نه عدم غیر زید توش تصور میشه اونجا ببینیم این دو حرف درست یا نه. بعد این قلت و فنبول دارن که البسر و جزون دقیق نمیشه یه جده فهمون وای میخوایم تمومش کنیم نمیشه ولی جده سیاه خدم یه جده اصلا مون که ما انشالله اینو
نه
بعدش چیزی که اشکال نمی‌کنه چیزی که برای چالش بیشتره. حالا یه روحیه برای همه باشه خوب نمی‌شه. ما خودمون بیشتر از شما چیزی.
بله روحیه در ما بهتره. ما خودمون بیشتر.
دامی اشکال نداره. ما مخالفیم. حالا اینا نمی‌خوایم بگیم. چی فایده
داشت؟ فایدهش این بود که بالاخره.
سلام علیکم.